السلام عليك يا أمين الله.
راديو قرآن صداي أهل إيمان.
ترنم آیات.
وقتی که معنای آیه رو بدانیم، اون کسی که اهل صوت و آهنگ و لحن و خواندن هست، خود این فهم معنای آیه لحن رو هدایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال و سلام و عرض ادب و احترام و آرزوی اوقاتی پر از خیر و نیکی و برکت برای شما عزیزان همراه رادیو قرآن و عزیزان دنبال کننده و یاران وفادار ترنم آیات. خیلی خوش آمدید به برنامه دیگر از این سلسله برنامه ها و اجازه بفرمایید که در ابتدای این جلسه به سرعت و بدون از دست دادن وقت عرض ادب و سلام بکنم خدمت دو استاد عزیز و همراه ترنم آیات، استاد حجت الاسلام محمد پویا و جناب استاد احمد ابوالقاسم. استاد پویا سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. این اسرادی عرض سلام و ادب محضر استاد ابوالقاسمی عزیز و بزرگوارمون که واقعا ازشون استفاده میکنیم، و همچنین عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر و طاعت قبول و التماس دعا خدمت همه شنوندگان ارجمند رادیو قرآن و همراهان گرامی ترنم آیات. از خداوند منان مسئله داریم، تفضل بفرماید مطالبی رو که میگیم و میشنویم بر زبانمون و بر ذهنمون جاری میشه رو حق و صحیح و مورد رضای خودش و بولیایش به مورد پسند و استفاده عزیزان قرار بده ان شاء الله.
ان شاء الله. خیلی ممنونم استاد ابوالقاسمی، سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد پویا، جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه ترنم آیات.
سلامت باشین، خیلی ممنونم. ما یکی دو جلسه آیات 10 و 11 سوره مبارکه مریم رو تلاوتاشو شنیدیم و به تحلیل نشستیم. وارد آیات بعدی میشیم و تلاوتایی که از آیات بعدی هست. فکر میکنم اگر خیلی طولانی نباشه، به هر صورت یه خورده طولانی تر میشه آیاتی رو که میخوایم بشنویم. آیات 12 تا 15 از سوره مبارکه مریم رو، یه دسته از موضوعاتی هستش که در تو از یحیی علیه السلام هستی، حالا این چند آیه اینها رو بریم به سراغشون. و خب حالا خیلی حرف و حدیث و صحبت فکر میکنم در تو این فراز از آیات هست، و معمولا تلاوتایی هم که شده این بخش آیات رو مورد توجه ویژه قرار دادن، بعد دیگه حالا آیات بعدی که سراغ داستان از مریم سلام الله علیها میره. موافق هستین اولین فراز رو با یکی از اساتیدی که کمتر شاید در ترنم آیات از تلاوتاش بهره بردیم بشنویم؟ استاد محمود علی‌البنا. محمود علی‌البنا معمولا در فرازهایی که ازش سراغ داریم و تلاوتهایی که شنیدیم از یک ساختار تلاوتی نه چندان پیچیده در واقع برخوردار بوده. ببینیم آیا در این فراز هم چون این چیزی رو خواهیم دید یا نکات معنا محور خواندن ویژه‌ای ازش ملاحظه خواهد شد. برصد گرمای صداش و اجرای تلاوتش از جمله چیزهایی است که حس معنوی بسیار جدی رو در تلاوت استاد محمود علی‌البنا برای مخاطبانش و علاقمندانش همیشه به همراه داشته. آیات 12 تا 15 از سوره مبارکه مریم سلام الله علیها، استاد محمود علی‌البنا.
یا یحیی خذ الکتاب بقوة، یا
وآتيناه
وحنانا من لدنا
بعید میدونم استاد امرحسینی مثلا کمتر قاری تو سبا اونم انقدر محزون این آیات رو بخواد بخونه یا وش تو بکنه
قبلش اینجوری که تکرار کرده بهتر از این.
آره چند بار رفته تکرار کرده، خب ما فرصت نداریم که همه
آره
رو پخش
ولی
کنیم.
اینجا خیلی دیگه
خیلی محزون بود کاملا دیگه اصلا
مثلا جوی و سلامون علیه یا ما ولده دسته که مثلا میتونست مثلا میگه و سلامون علیه یوم ولیده و یوم
یعنی از ترکیب هایی که مثلا
عجب و یوم یوبعث میخونه اینا رو محمود علی بلانه ها.
بله بله.
اینا آهنگا رو میخونه، نه که بگم اینا آهنگایی که
مثلا ما پیشنهاد کنیم بهش،
نه اصلا تو خوندنش هست این آهنگا ولی اینجا دیگه عبور کرده دیگه. و سلامون علیه یوم ولیده و یوم یموت و یوم. خیلی محزون
بعد اون وقت استاد پویا موضوعیت داره که مثلا و سلامون علیه یوم ولیده و یوم یموت و یوم یبعث و حیا رو اون وقت وصل کنیم به وز گرفل کتاب مریم.
هیچ وجه
اصلا هیچ ربطی داره
واقعا. واو واو استینیاف تو من یه دفاع ازش بکنم از محمود علی بنا چون این جزء امالقه و جون 5 تا اول قاریای مطرح مصر بوده، شاید به خاطر شهادت حضرت یحیی که خیلی مظلومانه بوده میدونیدشون ذبحش کردن.
بله.
شاید این مویه و ناله‌ای که داره یوم یموت و اینا میخواد مثلا به اون اشاره کنه، شاید نمیدونم، میخوام دفاع بکنیم باید اینو بگیم.
یه خورده من قابل پذیرش نیستم.
این روند داستان اینو نمیگه، ممکنه
حالا یوم یموت مثلا بحث یموتشو داره میگه.
خب وقت واسکور فل کتاب مریمو چیکار کنیم؟
یعنی
این زجه و ناله که روی مثلا مریم
بگیم پیشتا میشه وسلامون، خب اینو که سبا خود بگه وسلامون علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا.
این کارو بکنه خیلی
میشه مثلا تو وسط عجم بیای شما سبا بخون، چون سبا و عجم با هم یه رفت و آمدهای قشنگی هم دارن.
یعنی نهایتش یه همچین ترکیبات. بعد میگم آخه تو مثلا وذکر فی الکتاب مریم غیر از وصلش، خب حالا اصلا شما هر جوری حساب بکنی اون آیات بعدی اصلا این حوض رو موضوعیت نداره. یعنی میشود یه قاری در اوج اقبال حتی مخاطب هم باشه، یه تلاوت‌های درجه یکی داشته باشه حتی به جهت معنا محوری، اما الزاماً این فرازهایی رو هم که ازش شنیدیم خیلی لااقل به جهت معنا محوری هیچ وجه جدی نداشته باشه، بلکه منفی باشه.
ما که انقدر شنیدیم برامون شدنیه.
آه خب
از اینجا شنیدیم از این چیزا.
بله همینطور. استاد پویا در تو مفاهیم آیات، خب اولین جلسه است که ازتون میشنویم. داستان حضرت یحیی علیه السلام داستان عجیبیه. خب داستان قبلش اینطور پیش رفت که دعای حضرت زکریا پدر بزرگوار حضرت یحیی مستجاب شد، اما چرا یه دفعه صحبت از این میشه که یا یحیی خذ الکتاب به قوه و آتیناه الحکم صبیا؟ آیا این خذ الکتاب به قوه مال مثلا دوره لااقل نوجوانی و بلکه جوانی حضرت یحیی نیست، دوره بلوغش در واقع؟ چون قبلش آتیناه الحکم صبیا، داستان خیلی عجیبه. در شیرخارگی و در کودکی، کودکی به معنای شیرخارگی
سبابت.
یه همچین اتفاقی
گفته شیرخارگی نیست، چون این صبیا میفهمد سن کودکیه تو
سن کودکی. آره. من حالا برداشت از این جهت کردم به این خاطر که چند آیه بعد تو از عیسی علیه السلام دقیقا در لحظات شیرخارگی هستش که اشاره میکنه که این نعمتها رو خداوند به من داده. خب
حضرت یحیی علیه السلام یکی از پیامبران خیلی خاص الهی، من خیلی دوستش دارم. حضرت یحیی علیه السلام خیلی دوست داشتنی، واقعا دوست داشتنی بله. شخصیتش یک انسان بسیار مناجاتی و اهل خوف از خداوند تبارک و تعالی، و یک انسانی که خود خدا میفرماید لم نجعل له من قبل سمیا. این سمی دو تا معنا داره، یکیش هم نامه، ولی یکی از معانی دیگه‌ش یعنی هم رتبه، یعنی کسی که در سمو او قرار بگیره، در رفعت او قرار بگیره. کلمه سما و سمو از یک ریشه.
بله.
از سوی خدمت شما که حضرت یحیی علیه السلام کسی است که قرآن کریم همینجا وقتی که توضیح میده خصوصیات ایشون رو، اول اینکه خود کتاب به قوه، یعنی محکم تورات رو بگیر بهش عمل بکن، محکم باش، جدیت داشته باش در عمل به این کتاب، بعد اینکه از این کتاب به عنوان متن دین استفاده بکنی، چون موقع هنوز انجیل نازل نشده و کتابی که حاکم بر بنی اسرائیل هست توراته، و میدونیم که حضرت یحیی کتاب خاص خودش رو نداشته و حضرت زکریا هم همینطور، یعنی کتاب علاهدهی بر اینا نازل نشده. خب این اولین خصوصیت که معلوم شد ایشون کتاب الهی محوره. حالا در زمان ما میگیم قرآن محور، ولی در اون زمان کتاب الهی محوره، بر اساس متن دین باید کار رو انجام بده. خود کتاب قوه به کسی خداوند چه این دستور میده که از پسش بر بیاد؟ اگر بنا نبود حضرت یحیی از پس این کار بر بیاد، اصلا دستور عبث و بیهوده بود، چرا باید خدا بهش همچی دستوری بده؟ معلوم میشه که ایشون از پس این کار بر میومده که بهش سپردن این کار. و اینکه در سن سباوت که به معنی کودکی هست بهش حکم داده شده، یعنی قدرت داوری یا تشخیص یا ارسال خدمت شما، حتی گاهی اوقات ممکنه ما یه جورایی ازش نبوت رو هم استشمام بکنیم، چون کلمه حکم در قرآن به معانی متعدد اومده. و اصلا خدمتون که همینا نشون دهنده عظمت شخصیته. حالا اینکه بعد میفهمه سلام علیه اونا، اون بماند خود این قضیه که کسی این جور مورد خطاب قرار بگیره، اولا کتاب رو بگیر محکم بهش عمل بکن، و ثانیا گزارش برای دیگران این که آقا این اصلا کودکی هم به کمال رسیده و حجت قرار داده شده برای دیگران، قدرت تشخیص داره، قدرت داوری داره، خود اینها نشانه کماله. و به نظرم باز میرسه به اون بحث قبلی که خدا وقتی که کسانی رو انتخاب میکنه برای یک مأموریت هایی به اونها، این در واقع استعدادها قابلیت های لازم رو برای انجام اون مأموریت بهشون میسپره. حضرت یحیی هنوز به دنیا نیامده بود، به پدرش حضرت زکریا گفتن که میخوایم به یحیی بدیم که لم نجعل له من قبل سمیا. بعد اومد در این دنیا وقتی که تو این 30 چند سال عمرش زندگی کرد، همه فهمیدند و دیدند و براشون ثابت شد که حضرت یحیی همونی بود که خداوند بعدا داده بود.
آیا اون وقت این که خدا چون این نعمتهایی که حکم حنانم من لدنا و زکاتن و کان تقیا و برم به والدی و لم یکن جبارن اسی، یا اگر اینها رو خداوند عطا بکنه، حالا عطای خاص داره میگه ما، یعنی و اینجا به نظر میرسه که ابتداعا خدا داده، چرا؟ چون هنوز عملی نداره. اون
جوابش زیارت نامه از دیهیاس یا ممتحنه امتحنه که لاولدی خلقه که قبل ای اخلاقه که، یعنی خدا تبارک و تعالی به خلاف اون مسیری که ما داریم برای امتحان و تجربه که باید حتما مرور زمان و این حرف های چیزا رو به ما اثبات بکنه، خداوند میداند که این از پس این کار برمیاد، میداند که این انسان
به علمی که محدود به زمان و مکان نیست،
در علم الهی اینا امتحان شده،
این مشخص هست بعد حضرت حق که او به هر امتحانی که شایستگی او رو برای چنین نعمتهایی ثابت بکنه، اگر که امتحان بشود سربلند و پیروز از اون امتحان
بخواهد.
اگر این اتفاق هم می افتاد، او به اختیار و اراده خودش حتما در اون امتحان ها پیروز شد و این چون علم خدا محفوظ زمان مکان نیست، این رو می داند و بنابراین او شایسته چنین نعمتهایی هست. پس این تعارضی با اون اختیار فرد هم نداره، در واقع بی‌عدالتی هم اینجا اتفاق نیفتاد از جناب حضرت حق. بسیار خب، پس این یکی از نعمت‌های ویژه حضرت حق هست. خب آقای استاد ابوالقاسمی، داریم صحبت از نعمت‌های بسیار ویژه‌ای که خداوند به یک بنده از بندگان خاص خودش عطا کرده از قول خدا می‌کنیم. حالا احوال این فضای آیات، این بخش از آیات معمولاً باید حالا احوال شادی باشه، حالا احوال چه می‌دونم، مثلا چه عنوانی رو برای اتمسفر حاکم به این بخش از روایت آیات می‌گذارید؟
شاد بودن نه، ولی محزون نباشه. واسه شما شاد می‌خواید بخونید، این شادو در مورد محزون دارید؟
به جای شاد می‌تونیم بگیم بشارت.
بله، میشه گفت مثلا بشارت، میشه گفتش که تقریبا حالا شاد بودن نه، ولی یه حالتی که اشارت بده، مژده بده. بعد عرضم بزن شما، اگه اینم نبود که محزون نباشه. ما بینید، ما میخواییم، نمیخواییم اتفاق خاصی بیفته. خلاف مفهوم آیات ما آهنگ انتخاب نکنیم، خیلی خودش هنره. حالا نمیخواد هم آهنگ انتخاب کنیم.
خب
این خیلی مهمه. این
خب حالا فرض این استش که نه، جلوتر از این خلاف مفهوم انتخاب نکردیم، ولی میخواییم برای بشارت مثلا فرض کنید که مقامی هست که بیشتر برای بشارت دادن استفاده بشه.
ببینید، خود مقام رستی مقام پرکار بوده برای هر نوعی خوندن.
خب
نهاوند میتونه هر، ولی مثلا سبا رو نمیشه خیلی
برای این کاربرد خیلی نمیشه.
مثلا مقام عجم خیلی مقام خوبی برای خوندن این آیات. یعنی ظاهر خود مقام کمک میکنه به اون بشارت، ظاهر خود مقام. شما هم نمیخواد کار خاصی انجام بدید. من مثال از میکنم، شما اگه ببینم این کلیدای سفیدی که روی پیانو هست از اون نقطه 2 تا 2 بزنید، میشه مقام ماهور دیگه. بلدم نباشید، چون چیز دیگه ای نیست. همون 8 تا کلیدو که شما بزنید 2 تا 2 بزنید
و یک تراوتی رو الغا میکنه.
نه از الان بحث تراوت نیست، شما نمیتونی غیر از این چیزه، یعنی شما بلدم نباشید اون 8 تا کلید یه تعریفش رو نشون میده مقام ماهور.
خب
حالا مقام ماهور یه جوری هر جور بخونیش خود به خود انگار میبره شما رو به سمت بشارت و شادی، و میشه محزونم خوندا. نه این که میخوام، ولی این...
نه اگر رنگ حزن در اجراش ایجاد نکنی به طور طبیعی
جنسش طبیعتاً انگار مثلا شاد به نظر،
یعنی میتونیم اینطوری تعبیر کنیم که آقا آدم وقتی که یه موقعی حالش خوبه، زمزمه هایی که میکنه با خودش مثلا یه زمزمه محزونی عادتا نیست.
آره دیگه،
درسته.
مثلا این،
آره، این حال اون نشاطتر، اون حال طرب و اون حال به قولی مژدگانی و اون شادی، باز اسمش نمیذارم، اون احوال خوش ناشی از یک بشارت و یک نعمتی که خداوند عطا داره میکنه رو میتواند بیشتر، معمولا اینطوری اتفاق میفته واسه همون، اینجوری باز داریم تجربهش میکنیم. بنابراین اگر اینا رو انتخاب بکنیم، میفرمایید که نزدیکتر هست،
راحت تره دیگه کار دیگه. من خب. یه مثال براتون بزنم، ما میخوایم مثلا یک شخصیت مثلا بازیگری رو بهش نقش فلان شخصیت تاریخی بدیم.
بله.
میگردیم نزدیکترین چهره رو به اون پیدا میکنیم، بعد میریم گیریمش میکنیم.
آره درسته.
خب وقتی که یه نفر ما میخوام انتخاب کنیم، میگیم که کسی از چهرهش مثلا صورتش گرده.
آره.
خب ما نمیریم یه نفر که صورتش مثلا کشیده
است. کشیده استش بذار برای کسی که صورتش گرده. چی
میخوام اینو تبدیل کنیم؟
خیلی لااقل سخت میشه. حالا ما
مثلا خیلی گویا بود دیگه که نزدیکترین شخصو پیدا میکنیم که کمترین کاره
بله بله
مثلا تغییر روش انجام بدیم به اون هدف و مطلوبمون برسیم.
در انتخاب مقام برای اینها هم شما مثلا رست رو پیشنهاد میکنید، نهاوند و احتمالاً عجم رو.
بله.
میفرمایید اینا خیلی راحت تر میکنه کارو. لااقل هیچ وقت سوار رو پیشنهاد نمیکنه. یعنی حتی سوار رو اگر محزون هم اجرا نکنیم میفرمایید که خب خیلی دور میکنه ما رو از مفهوم این آیات. بسیار خوب. من میخوام خیلی کوتاه استاد پویا یه نکته دیگه در تو این در واقع مفاهیم بفرمید. اینجا چند تا چیز پشت سر هم دیگه آمده. اینی که به حضرت یحیی علیه السلام کتاب داده شده. یه اشاره بهش کرد. حکم داده
نه،
شده
کتاب
در کودکی.
داده نشده. تورات رو مأمور شد به اینکه جدی بگیره.
آها، بس کتاب خاص کتاب نیست. بله، مثل زبور داوود که اصلا کتاب خاص باشه نیست.
نه ایشون نه پدرشون کتاب خاص نداشتن. ولی بله. اینا مأمور به ترویج و در واقع هم ترویج تورات هم عمل به تورات
و هم پاکسازی از در واقع تحریفات دیگه.
آره در جامعه زنده بمونه. خیلی نه. جالبه این کار که اینها
جالبیه. آره
در واقع این دستور الهی به اینها راجع به احیای کتاب، گرفتن کتاب، خود کتاب به قوه یه مفهوم جامعی داره.
آیا این جدی تعبیری از یک امر معروف نهی از منکری که مثلا امام حسین علیه السلام که اتفاقا خودشونو خیلی در اون مسیر پایانی زندگی شریفشون رو به کربلای معلا بارها به شباهت خودشون با حضرت یحیی علیه السلام اشاره میکنن، درسته؟ آیا از این جهت که امام حسین هم اتفاقا میگه که من برای اصلاح دین جدم و رفع اون تحریفاتی که در دین جدم اتفاق افتاده قیام در واقع خروج کردم و حرفایی که میزنم از این واسطه است، جناب یحیی علیه السلام هم از این جنبه در واقع خداوند داره اشاره میکنه که خود
بله
کتاب
این جنبه خیلی جنبه مهمیه. یعنی که در دین خود کتاب و متن دین بسیار بسیار مهمه و حتی اگر پیامبر باشی که ارتباط با وحی داری و همه جوره خلاصه از لحاظ معنوی حالت خوبه به قول امروزی یا بازم مستغنی از کتاب نیستی. خود کتاب به قوه
بله.
محکم بگیر و بهش عمل بکن. پیامبران خودشون ملزمترین افراد به عمل به کتب آسمانی بودن، بعد دیگران رو امر میکردن.
خب در این حال میشود این برداشت رو کرد که در کتاب الهی هر راهنمایی مکتوبی که حضرت حق فرستاده یک امکان تحریف وجود داره و دو حتما کسانی باید خودشون رو موظف بدانند که
وقف کتاب کنند. اصلا وقف این احیای کتاب
تحریف زدائی و بیان درسته از مطالب. خیلی خوب، نکته مهم. حالا اگر که اجازه بفرمایید یکی از اساتیدی که باز ما در این جلسه میخوایم از اساتیدی کمتر در ترنم آیات تلاوتشون شنیدیم استفاده بکنیم، یکی از اساتیدی که به جهت بم بودن صدا و حتی سرعت تلاوت و اینها شباهتایی میتونه از این جهات که عرض کردم به استاد علی‌بنا و تلاوتش داشته باشه، استاد عبدالفتاح تاروتی هستش. اگر اجازه بفرمایید موافق باشید همین آیات رو با صدای این استاد و اجرای تلاوت این استاد بشنویم. استاد عبدالفتاح تاروتی، آیات 12 تا 15 از سوره مبارکه مریم سلام الله علیها.
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا
بازم این اتفاق افتاد، وصل به وصل کتاب مریم. من تعجب میکنم، حالا
تعجبار اون دوست تا نفس اول بود که اصلا محمود کجا میخواد
شروع تلاوتش بره. بود یه دفعه در واقع
مشهد تقریح شده، ولی اصلا محمود کجا میخواد بره؟ مثلا
هیچ اتفاق خاصی نیفتاد،
نه نفس اول خوب بود، بعد اومد وسط اومد پایین رهاش کرد، بعد رفت سی دیگه خون، ولی این دوست تا نفس آخر خوب بود.
معمولا به نظرم مثل تلاش عبدالفتاح تاروتی این هستش که معنا مهر بخونه.
بله بله بله،
در خیلی از تلاوتاش این نشانه ها رو میبینیم به جد و خیلی
حواسش به این سه جمع
آره
هست.
آره
اون حس میکنه
در واقع قرائ معاصری هستش که توجه داره به این نکته. خب حالا فرصتمون هم تاسانه کم هست و حالا امیدوارم که مثلا توی برنامه‌های بعد آیات بعدی این سوره که وارد میشیم بتوانیم فرازهای خیلی ویژه‌تری رو از تلاوت استاد عبدالفتاح تاروتی بشنویم. بسیار ممنونم جناب استاد پویا، جناب استاد
خواهش میکنم
ابوالقاسمی عزیز و خانم ها آقایان همراه رادیو قرآن و ترنمایات. امیدوارم که به دعاتون خداوند بهره تک تکمون از کلام خودش، جانمون و در رفتارمون بیشتر بیشتر بکنه و از این هدیه ارزشمند حضرت حق بهره مند بشیم. ما هم این کتاب رو به قوت و به توانایی هرچه تمامتر و به درستی بتوانیم اخذ بکنیم، بهش عمل کنیم و به واسطه این عمل کرد انشاءالله به واسطه این فهم انشاءالله عاقبت به خیر و جزء مفلحون بشیم. یا حق و خدا نگهدار.
نازل شد دنیا را از نور خدا آکن، زد مشرق هستی را با صبح ازل پیوند، خوشبخت دلی کس شد لب تشنه این دریاست، معنای کلام الله فهمید و به جان آراست. قرآن قرآن رادیو قرآن صدای قرآن. بجز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چون صد غم و بلایی، تو به کار خیش مانی در رحمت علی زن، به جزو به زخم دلها ننهد کسی دوایی. علی 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 شمیز هر غم، سر کوی او مکان کن، بنگر که در کجایی. بشناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدا. علی ای حقیقت حق، علی ای ولی مطلق، تو جمال کبریایی، تو حقیقت خدایی. نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی. علی مولا علی.